بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو داد بعد از مدت ها دوری از منبر، واسطه های فیضی پیدا شدن تا بعد از این چند سال یه بار دیگه منو تو جمع بچه های هیئتی راه بدن. و امیدوارم که پنج شبی که به یاری خدا در خدمتتون خواهم بود، یک اتفاق نو، یک پنجره نو، یه زاویه نو تو زندگی هامون باز بشه و این جلسه یه نقطه عطفی باشه و ماه مبارک رمضان امسالمون یه ماه مبارک رمضان متفاوت باشه. اما من افتخار میکنم که بگم جنسم قبل از اینکه طلبه بشم و روحانی بشم از جنس بچه های هیئتی بوده، از معتادان به هیئتم و حضور بین بچه های هیئتی برام واقعا یک فرصت مغتنم و در این حال یه تنفس تازه و ویژه است. بعدش هم که طلبه شدم و خدا این توفیق رو داد که در این لباس مقدس حضور پیدا بکنم، همیشه دوست داشتم یه آخوند هیئتی باشم و این رو یه خطر برای خودم میدونم که بعضی از مناسب و بعضی از آثار و بعضی از اتفاقایی که شاید تو زندگی امسال من میفته جنس منو از جنس آخوند هیئتی جدا بکنه. من ابتدای منبرام میخونم و دلیل خوندنم هم اینه که معتقدم هیئت آغاز و انتهاش باید به نام مبارک امام زمان علیه السلام باشه. و یکی از عیبایی که بعضی از بچه های هیئتی دارن و بعضی از هیئت ها دارن اینه که یاد ائمه علیهم السلام توی هیئت‌ها زنده است، ولی گاهی اوقات یاد امام زمان علیه السلام کم رنگ‌تر از ائمه دیگه است. اینم اشتباهه دیگه. امام زمانمونه، امام حی و حاضر، هر محرم و سفری، هر فاطمیه‌ای، هر ماه مبارک رمضانی که میاد، اگر هیئت ما رو یک قدم به یاد و نام اماممون نزدیک نکنه یه جاش میلنگه. اگر کسی یاد امام حسین علیه السلام رو زیاد کرد ولی یاد امام زمان علیه السلامش نبود، یه جای کار میلنگه. بگذارید حداقل شب اول من این سبک خودم رو داشته باشم، گرچه خیلی هم حرف دارم تو این پنج شب، نمیدونم چی کار کنم. شاید از شبای دیگه یه مقداری تغییر روش دادم، ولی شب اولیه با هم دیگه زمزمه میکنیم دعای سلامتی امام زمان علیه السلام رو، صداش بزنیم آقامون رو و ازش بخوایم ماه مبارک رمضان امسال رو ماه مبارکی بکنه که ما یک قدم، نه هزار قدم و هزاران قدم، به وجود نازنینش نزدیک تر بشیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تسوى وتمتعه يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا بر نفس خود دچارم یا ابن الحسن اغثنی عبدی خراب کارم یا ابن الحسن اغثنی در غفلت از قیامت با شعله جهالت آتش گرفت بارم یا ابن الحسن تاریک و رو سیاهم افتاد قر چاهم ای شمس روزگارم یا ابن الحسن برای اینکه این یبن الحسن اغثنی را ته دل بگید همینجا نکته اول شب اول ماه مبارک رمضان را داشته باشید. خیلی از گرفتاریایی که تو زندگی ما هست، گره های کوری که به زندگیمون افتاده، بنبستایی که تو زندگیمون ایجاد شده، 100 تا مشاوره میریم حل نمیشه، 100 تا راه حل جلومون میذارن درست نمیشه، خیلی هاش به خاطر غفلت از امامه. 100 تا مشاوره دیگه هم برید حل نمیشه. غفلت از یار شدن یعنی گرفتار شدن. اینو هیچ وقت فراموش نکنید. امسال که گفتم بگذاریم سالی که به اماممون نزدیک بشیم، قصهش فقط قصه یه مسئله اخلاقی و معنوی نیست. ما باید بیچاره اماممون باشیم، مضطر اماممون باشیم. لحظه ای از یاد امام نباید غافل بشیم، لحظه ای. کسی اگر از یاد امام غافل شد نمیتونه یاد خدا باشه. از شرم ناگزیرم، از شرم سر بزیرم، از شر بیقرارم یا ابن الحسن اغثني جز رحمت نگاهت جز گرمی پناهت آرامشی ندارم یا ابن الحسن مانند والدینم مانند والدینم گریه کنه حسینم مانند حسینم این است اعتبارم یا ابن الحسن عقده گشایم کن کرب و بلا تنگ آن دیارم یا ابن الحسن یا ابن الحسن اغثنی یا ابن الحسن اغثنی تجدید در فرج عزت اجماعا صلوات برای این که انشاءالله این شبه ها کلمه به کلمه‌ای که گفته میشه و حرف هایی که توی این مجلس زده میشه مورد رضای حضرت حجت ولی عصر سلام الله علیه باشه صلوات دوم بلندتر خط کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
فرج. انشاءالله خونه دل هممون مملو و از محبت و عشق به مولامون باشه. سوم صلوات و قراتر خط کنیم. خب بحث این چند شب ما درباره خانه های هیئتیه. من عجله ای ندارم برای اینکه همه اون چیزی که تو ذهنم هست رو توی این پنج شب بگم درباره این موضوع و یقینا هم نمیتونم بگم، اما بیایید یه قراری با هم دیگه بگذاریم و اون این که این پنج شب رو پنج شب عمل بگذاریم. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که تو این پنج شب یاد گرفتیم از در هیئت نرفته بیرون، عرصه عمل شروع میشه. تصمیم بگیریم هر چیزی رو که فهمیدیم عمل بکنیم. من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم. یه موقعی من به جای شوشتری باید دوستانی که مباحث اولیاء الهی و عرفانی و اینا رو پیگیری میکنن ایشون رو بشناسن، خدا انشالله هم شفاشون بده هم حفظشون بکنه برا ما. با یه واسطه شاگرد شیخ حسن علی نخودکی هن دیگه، ایشون شاگرد استبولحسن حافظیان و استبولحسن هم که شاگرد شیخ حسن علی نخودکی. یه موقعی من طلبه اصفهان بودم، ایشون هنوز درود امام جمعه بودن ولی هر از گاهی می اومدن اصفهان. ما هم تو دوران طلبگیمون علاقه من بودیم تو اصفهان که بودیم مسجد آیت الله ناصری بریم پشت سر ایشون نماز بخونیم که خدا ایشون رو هم برای ما حفظ بکنن. یه بار ایشون اومده بودن، خب موقع سرحال بودن منبر میرفتن، نماز تموم شده بود و دوستان دور آی شوشتری رو گرفته بودن، من رفتم. حالا اون موقع طلبه جوونی بودم و کلمم یه مقدار بوی قرمه سبزی میداد، جسارت داشتم، بی ادبی کردم خدمتشون، گفتم آقا منبر تشریف ببرید استفاده بکنیم. خیلی من منبر ایشون رو دوست داشتم. یه نگاهی ایشون به من کردن، گفتم به چیزایی که تالا گوش دادی عمل کردی؟ چی بگم؟ گفت میخوای بشنوی و بال سرت بشه، تو برو همینایی که شنیدی رو عمل کن. خب یه منبر شد دیگه، یه منبر تموم شد. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، هنوز هم نمیخوام باور کنم ایشون از دنیا رفتن. وقتی ازشون طلب موعظه میشد، ایشون میگفتن آقایانی که طالب موعظه هستید، آیا با آنچه که تا کنون فهمیده اید عمل کرده اید؟ ما خیلی دونسته داریم، ما اصلا خیلی از حرفایی که شاید تو این شبا بزنیم مرور دونسته هامونه. بعد ایشون میگن که خب اگر با آنچه که دانسته اید عمل کرده اید که باید زیادتی حاصل شود، چون خداوند فرمود والذین جاهدوا فینا، شما بگید لنهدینهم سبلنا. بعد به این روایت هم استناد میکردم، من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم یا علم ما لا یعلم. آیه آخر سوره عنکبوت میگه کسایی که تلاش بکنن ما حتما راهامونو جلوشون باز میکنیم و نشون میدیم. روایت هم میگه هر کسی به اون چیزی که نمیدونه عمل کنه، خدا اون چیزی رو که نمیدونه بهش میرسونه. قرارمون این باشه. هشدار، عمل نکردن به دانسته ها قساوت قلب می آورد. یه بار دیگه هشدار بگم، هشدار، عمل نکردن به دانسته ها قساوت قلب می آره. دیگه روایت تو دلت اثر نمیذاره، قرآن رو دلت اثر، از بس شنیدی و عمل نکرد. خب این قرارمون باشه بریم تو بحث. خونه های هیئتی در سبک زندگی دینی و شیعی، من کلمه شیعی رو از عمد کنار دینی میگذارم، اگرچه دین غیر از تشیع و اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام میگن چیز دیگری نیست. ما یه سبک زندگی داریم، سبک زندگی دینی. حقیقت دین هم چیه؟ همین تشیعه. ولی برای اینکه یه مقداری جلوی سوء تفاهم ها رو بگیرم، از عمد میگم سبک زندگی دینی و شیعی. پایه و اساس سبک زندگی دینی ولایت. بدون ولایت چیزی به نام سبک زندگی دینی وجود نداره. یه ادا و اطوارایی وجود داره، اسمشو میذارن سبک زندگی دینی. آقا عربستان، مکه و مدینه چقدر حجاب خوبه؟ آقا مکه و مدینه نماز اول وقت چقدر خوبه؟ انقدر نماز اول وقتشو زدن تو سر ما شیعه ها. بچه شیعه نماز اول وقت جزء ویژگی های توه ها. امام صادق علیه السلام فرمود شیعیان ما رو وقت نماز امتحان کنید. ولی اون نمازی که اون میخونه قابلیت اینو نداره که تو سر من بخوره، چون قبلش میخوره تو سر خودش. اون نماز بدون ولایت به درد نمیخوره. نماز بی ولای او تو بگو عبادتیست، به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه. حالا قاصراشون، اونایی که نمیدونن رو ما جدا میکنیم، خدا ایشالله به دادشون برسه. ریشه علماشون هم بکنه که میدونن حق چیه ولی حق رو از مردمشون پنهان میکنن. بهتر از من و تو هم میدونن حق چیه. نه اون حجابه قابلیت داره بخوره تو سر من، نه اون نمازه قابلیت داره بخوره تو سر من، ولی من باید حواسم به نمازم باشه، حواسم هم به حجاب باشه. حرف اینجاست از این زاویه بهش نگاه بکنیم. شما درباره سبک زندگی حرف بزن و سبک زندگی رو درست بکن، نماز سر جاش، حجاب سر جاش، روزه سر جاش، قرآن سر جاش، مراعات حقوق همسایه سر جاش، مراعات حق همسر سر جاش و و و، ولی خبری از ولایت نیست. این سبک زندگی دینی نیست، این سبک زندگی شیعی نیست. جان سبک زندگی شیعی ولایت، اما کدوم ولایت؟ اجازه بدید درباره این صحبت کنیم، گرچه بسیار کوتاه‌تر از اونی که حقشه. اون چیزی که مهمه معنای ولایت و ولایت مداریه. ببینیم ولایت که میگیم یعنی چی؟ اگر معنای ولایت مداری درست تبیین بشه، معلوم میشه که سبک زندگی هیچ جایش نیست که از ولایت خالی باشه. ولایت مداری سه تا حوزه مهم و مبنایی داره. یک، معرفت. ولایت مدار میخوای بشی باید به مقام امامت معرفت داشته باشی. من درباره اینا گفتم اصلا نمیخوام صحبت بکنم چون مقدمه بحثمه، ولی مجبورم به همین اندازه بگم. یه موقعی روایات و مستنداتش طلبتون باشه. معرفت مقام امام اگر نبود، ولایت به معنای واقعیش نیست. دیدید این روایاتی که درباره زیارت هست، بعضیاش که قابل توجه هم هست یه قید داره، آقا اگر زیارت کنید وجبت له الجنه، هر کسی بره زیارت مثلا حضرت معصومه سلام الله علیها، امام رضا علیه السلام، امام حسین علیه السلام، بهش برش واجب میشه. یه قیدی این وسط داره که عارفن به حقها، معرفت. مقام امام باید شناخته بشه. خب خیلی حرف توش هست، من هی جلو خودم رو میگیرم که بتونم همه حرفامو بزنم. دو، رسوخ محبت به همه وجود. معرفت اگر بود و محبت نبود بازم ولایت نیست. اساس الدین یا اساس الاسلام حبنا اهل البیت. اصلا دین بدون محبت نداریم که. الدینو هو الحب و الحب هو الدین. اهل بیت علیهم السلام رو این حساسن. دلت باید در تسخیر محبت اهل بیت علیهم السلام باشه. سه، معرفت، محبت، تبعیت. تبعیت چه از سیره، چه از گفتار، چه از منش امام، چه از حرفهای امام. تبعیت چه در حوزه فکر و عقیده، چه در حوزه احساس و انگیزه، و چه در حوزه رفتار و عمل. من وقتی میگم باید از امام تبعیت کرد، یعنی باید همون طوری فکر کنم که امامم فکر میکنه. امام درباره خدا چه جوری فکر میکنه، منم باید همون جوری فکر کنم. امامم درباره امام چه جوری فکر میکنه، منم باید همون جوری فکر کنم. امام من درباره جایگاه زن و خانواده چه جوری فکر میکنه، منم باید همون جوری فکر کنم. امام من درباره بچه و بچه داری و بچه دار شدن چه جوری فکر میکنه، منم باید همونجوری فکر کنم. بچه هیئتی، هر اندازه به نظر منهات بیشتر شد، بدون که از ولایت داری فاصله میگیری. به نظر من یعنی چی؟ به نظر من یعنی چی؟ من فکر میکنم یعنی چی؟ دعا بکنید که خدا منبرای این شبایی منو تبدیل به درد دل نکنه، چون باید خودش یه ریاضته، چون اگه وارد وادی درد دل بشم بعد مدت‌هایی که حرف نزدم تو جمع بچه های هیئتی دیگه نمیرسم به صحبتو. ولی بعضی جا یه پرانتز باز میکنم و سریع میبندمش. امروز تو عرصه سبک زندگی دینی و شیعی یکی از آفتهای بزرگ همین به نظر من هاست. تو چند منی مگه که بخوای به نظر من داشته باشی؟ امامت وقتی حرف داره برای گفتن تو مستمعی. فکرم میخوای بکنی باید فکر کنی رو حرف امامت. تو که بی صاحب نیستی. اون فردریک و ویلیامی که نشسته به نظر من میبافه، اون امام نداره. من و تو که امام داریم. مقام معظم رهبری در جمع خانومها داشتن صحبت میکردن همین چند سال پیش، گفتن وقتی که میخوای درباره زن فکر کنی تمام آنچرا که از غرب درباره زن در ذهن شماست باید بریزید دور، ذهن رو کامل خالی کنین، دوباره مبتنی بر مبانی دینی بشینید ببینید خدا درباره زن چی میگه. به نظر من نداریم آقا. اصلا بیچارگی ما از همین به نظر من هاست. تو کی هستی؟ امام تو رو رها کرده؟ امامت توی این عرصه حرف نزده؟ امامت درباره خانواده، درباره زن، درباره شوهر، درباره بچه، درباره بچه داری، درباره مسائل مختلفی که تو سبک زندگی امروز مطرحه، درباره شغل زن، درباره مادری، درباره پدری، درباره رابطه بچه‌ها با پدر و مادر، در رابطه بچه‌ها پدر و مادر با بچه‌ها، درباره این چیزا حرف نزده که تو میگی به نظر من، تا وقتی که اون هست به نظر من نداریم. اگر امام فکر تو نباشد نمیتونی بگی امام من است. اگر امام فکر تو نباشد نمیتونی بگی امام منه. امام یه جوری فکر کنه تو هم یه جوری فکر کنی. نکته بعدی، امام تو عرصه حس و انگیزه های قلبی هم باید امام من باشه. یعنی چی؟ من نسبت به یه مسئله یه حسی دارم، آیا امام هم نسبت به اون همین حس رو داره؟ آیا من اصلا به این فکر کردم که امامم درباره این چه حسی داره؟ میشه اینو یه خود باز کنی؟ بله. من وقتی که یه غیبتی میکنم حسم نسبت به این غیبت چیه؟ حس درونیم چیه؟ اشد من از زناست؟ به قول بچه ها الله وکیلی راستشو بگو، اشد من از زناست؟ نه حاج آقا، اینجوری نیست واقعیتش. پس تو حست از امام تبعیت نمی کنه. میدونی چه بلایی سر ما اومده سر همین؟ یعنی من حسم هم باید از امامم تبعیت کنه؟ خب معلومه تو امام داری. میری میشینی توی مجلسی، یهو موسیقی حرام پخش میشه، میری تذکر میدی، میریزی به هم. تذکره فایده نمیده، میای بیرون زنگ میزنی به خانومت، خانم پاشو بیای اینجا موسیقی حرام پخش شده. سوال، چرا نسبت به موسیقی حرام این حس رو داری اما نسبت به غیبت حسی که امامت داره نداری؟ امامت نسبت به غیبت چه حسی داره؟ خوردن گوشت برادر مرده. منم این حس رو دارم. امامت اینجوری معنا میشه که تمام زندگی رو در بر میگیره ها. امامت اینجوری معنا میشه. حست باید پشت سر حس امام اقتدا به حس امام بکنه. یه غیبت شنید حضرت امام 40 روز تب حسبشون عود کرد. 40 روز شنید. شهید مطهری میگه توی قم تابستونی بود تو جمع میدم از مرحوم آقای حجت و یه چیزی هم گفتم، احساس کردم غیبت شد، از قم تابستون رفتم تهران. آقای حجت توی شهر ری بودن، رفتم در خونشون در زدم، بله اومدم ازتون حلالیت بگیرم، یه چیزی شنیدم غیبت شما، یه چیزی گفتم شاید غیبت شما محسوب بشه. این ولایت داره، چون حسش داره از امامش تبعیت میکنه. میگیم امام، میگیم امامت، کدوم امام، کدوم امامت، تو کدوم عرصه؟ دیدید یه خلخالی از پای زن یهودی به ناحق کشیده شد، امامت چی گفت؟ چی گفت؟ اگر کسی از قصه دق بکنه، شما بگید قابل سرزنش نیست. حس رو ببینید. حالا آیا من نسبت به همسرم، نسبت به بچم، کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها، بچه علی ابن ابی طالب، یه داد میزنم سرش، حوار میکشم، میترسه، چه حسی پیدا میکنم؟ از قصه دق میکنم؟ حق این کارو کردم؟ آقا امام من فرمود تمام بدی ها در یک جا جمع شده، یه قفلی داره، کلید این قفل شرابه، ولی دروغ بدتر از شرابه. من الان نسبت به دروغ همین حس رو دارم. دو نفر رو گذاشتن جلوی من، میگن این دروغ میگه، این شراب میخوره. امام میگه کدوم بدتره؟ دروغگو. حالا منم همین حس رو دارم. خیلی مهمه تبعیت حس از حس امام. میدونید همین چقدر سبک زندگی رو متحول میکنه؟ من وقتی میبینم بچم کاهل نمازه، برادرم کاهل نمازه، خواهرم کاهل نمازه، چه حسی به هم دست میده؟ میریزم به هم. اما چرا نسبت به خودم که یه سری اخلاقهای بدی دارم که امامم در بارش اینجوری حرف میزنه، این حس رو ندارم؟ معلومه که حسم از امام تبعیت نمیکنه. تو رفتارم هم باید با امامم همسو بشم. فکر امام داره، حس امام داره، رفتار هم امام داره. تو هر شرایطی قرار گرفتم، هر تصمیمی خواستم بگیرم، قبلش باید این رو بگم اگر امامم بود چی کار میکرد. بچه بهونه گرفته، داره گریه میکنه، منم خستم، امامم بود چی کار میکرد؟ داد میکشید سرش؟ داد میکشید سر زنش؟ بابا این بچه رو ساکت کنه، اعصاب ندارم دیگه. اینجوری بود؟ امام بود چی کار میکرد؟ همسرم سرم داد کشید، مردم زنم سرم داد کشید، زنم شوهرم سرم داد کشید، چی کار کنم؟ امام بود الان چی کار میکرد؟ ولوم صداشو بالاتر از ولوم صدای همسرش تنظیم میکرد، بالا داد میکشید که مثل رنگین کمان رنگ عوض کنه، چی کار میکرد؟
شنیدم یکی از اعضای خانواده همسرم پشت سرم حرف زده، صفحه گذاشته، این ور و اون ور نشسته، دربارم صحبت کرده. الان متوجه شدم امامم بود چی کار میکرد. میرفت با همسرش دعوا میکرد. چرا مادرت اینجوری گفت؟ چرا خواهرت اینجوری گفته؟ میرفت با خودش دعوا میکرد، سکوت میکرد، یا خیر اون غیبت کننده رو پشت سر این و اون میگفت؟ کدومش رو انجام میداد بچه ها؟ دعای من کارم الاخلاق خوندید دیگه. خدایا یه کاری بکن که من خوبی اون کسی که پشت سرم غیبت کرده رو بگم دیگه، درسته؟ چرا من این کار رو نمی کنم؟ خب امامم تو رفتار کس دیگه است. یکی به ام حرف بد زد، ناسزا گفت، نسبت ناروا داد، امامم بود چی کار میکرد؟ اگه دشمنش بود چی کار میکرد؟ دشمنش بود، بذار فکر کنم، اومد پیش امام باقر علیه السلام، مسیحیه، از حضرت بدش میاد، کینه حضرت به دلشه، اسم حضرت رو مسخره کرد، گفت انت بقر دیگه، ترجمهش نکنم. حضرت فرمودن که من بقر نیستم، من باقرم. گفت تو پسر زنی هستی که آشپز بود. حضرت فرمودن خب این کارا رو میکرد، حالا اون موقع مرسوم نبود، زنای اشراف دست به سیاه و سفید نمیزدن که، آروننگ که نیست. وقتی دیدین دریای حلم و نمیتونه اینجوری مواج بکنه، گفت مادر تو سیاه و بدزبان بود، به مادر من رگ ناموسمه ها، ببین. نه، امام چجوری برخورد میکنه؟ اگه مادر من اینجوری که تو میگی بوده، الهی که خدا از سر تقصیراتش بگذره و ببخشدش. ان کنت صدقت، اگه تو راست میگی، غفر الله لها. اما و ان کنت کذبت، اگه دروغ میگی، الهی خدا نبخشتت، الهی جزام بگیری، الهی تیکه تیکه بشی. نه، اگه دروغ میگی، غفر الله لک، خدا تو رو ببخش. روایت میگه فاسلم النصرانی، مسلمون شد. چی کاره ایم ما؟ داداشم الان به هم بگه انت بقر، چی کار میکنم؟ برادر زنم به هم بگه انت بقر، چی کار میکنم؟ لبخند میزنید دیگه، لبخندا معنا داره دیگه، درسته؟ چیکار کنم؟ آقا من اذیت میکنم، مردم آزار نیستم، ولی احساس میکنم بعضی از منبرها وظیفه‌شون اذیت کردن. خواهش میکنم اینایی که امشب داریم با هم مرور میکنیم، در حکم یه سخنرانی نبینیدش، داریم یه گپ دوستانه میزنیم، بعدش بریم روش فکر کنیم. اصلا اینا رو بشنو، یه حال بیچارگی به دست بده، بعد تو مناجات هی خدا خدا بکن. خدایا من فکرم که پشت سر امامم نیست، اقتدا نکرده به امامم، حسم هم که اقتدا نکرده به امامم، رفتارم هم که به امامم اقتدا نکرده، چقدر بیچارگی. این بیچارگی باشه اون مناجات میچسبه، هی التماس میکنی خدایا من اگر از امامم فاصله بگیرم، اینقدر مهر بیچارگی رو پیشونیمه. آقا حرف بد زده، این که حرف بد زده فامیله؟ آره، امام سجاد علیه السلام یکی از فامیلاشون نمیدونم چه مشکلی با حضرت برخورده بود، اومد جلو اصحاب، جلو یاران، جلو رفیق رفقا، آقا بابام جلو رفیقا زایم کرد، یه درسی بهش دادم که دیگه هیچ وقت این کارو نکنه. این امامه، یکی اومده جلو رفیقا هرچی از دهنش در اومده گفته. حضرت شنیدن شنیدن، خالی که شد رفت خونه. حضرت به دوروبریا گفت اگر میخواید بشنوید من جواب اینو چی میخوام بدم با هم بیاید. اینا هم گفتن آخش، حالا میریم تمام این عقده‌ای رو که به خاطر ادب حضور امام تو دلمون نگه داشتیم خالی میکنی. داشتن میرفتن دیدن امام زیر لب داره زمزمه میکنه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. نه آقا اشتباه داریم میریم، این آیه داره چیز دیگه ای میگه. آقا دارن میگن کسایی که خشمشون رو میخورن، از مردم میگذرن، خدا محسنین رو دوست داره. رفتن رسیدن، آقا صدا زدن، اومد دم در، آماده بود که خشاب بعدی رو هم خالی بکنه. آقا فرمودن یا اخی، آخ آخ اسمش رو میتونست بگه نه؟ چی گفت؟ یا اخی، ای برادرم، تو داداشمی. حالا عصبانی بودی یه چیزی گفتی ولی هنوز داداشمی، برادرمی. یا اخی، انک کنت قد وقفت علی آنفا فقلت وقلت. چند دقیقه پیش اومدی پیش من همین جور گفتی و گفتی، خب فا ان کنت قلت ما فی فاستغفر الله. اگه چیزایی که گفتی من شایستشم، تو چیزایی گفتی که من اونجوریم، از خدا طلب بخشش میکنم. خدایا زین العابدین رو ببخش. اما و ان کنت قلت ما لیس فی فغفر الله لک. اگه اون چیزایی که گفتی من شایستش نیستم، خدا الهی تو رو ببخش. تازه نگفت برو استغفارم بکن، این نکته است. برای خودش گفت من استغفار میکنم، برای اون گفت اگر چیزایی که گفتی تو من نیست، نگفت برو استغفار کن، فرمود چی؟ خدا الهی تو رو ببخش. روایت داره فقط بل رجل ما بین عینه، مردم اومد بین دو چشم و پیشانی حضرت رو بوسید، گفت هر چی که گفتم خودمم. استثناء نباید قائل شد، توجیه نباید کرد، غافل نباید شد، باید تبعیت کرد، هم در فکر هم در حس هم در رفتار. هیچ راه گریزی نیست.
اینا رو گفتم که چی بگم؟ خانه های هیئتی، هیئت نقد ترین، بارز ترین، وسیع ترین جای تجلی ولایته. شما از هیئت کجا بیشتر سراغ دارید؟ من تو جلسه ای که خدمت حاج میثم و دوستانشون بودم یه حرفی زدم، صراحتن هیچ ابایی هم ندارم فریاد بزنم همه جا، هر کجا رنگ و بوی هیئت گرفت میشه خط مقدم جبهه فرهنگی. بنده جلوتر از هیئت هیچ خط مقدمی نمیشناسم. اون حرفی که زدم اینه، آقا مسجد اگر هیئتی نباشد سنگر نیست. مسجد اگر هیئتی نباشد سنگر نیست. بسیج اگر هیئتی نبود خط مقدم نیست. جبهه های ما هم اگه خط مقدم بود، به خاطر اون چیزایی بود که تمام جبهه رو کرده بود هیئت. می روم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم، هیئت بود. حسین حسین جانای زیر خمپاره و موشک جبهه رو جبهه می کرد. اگه اونجا هم هیئت نبود خط مقدم نبود.
دانشگاه و مدرسه، حوزه علمیه اگه هیئت نباشه خط مقدم نیست. هیئت خط مقدمه، یعنی جایی که یاد و نام و سیره و گفتار اهل بیت علیهم السلام زنده میشه. و سلام. خب اگه یه جایی دیدیم بساط هیئت برپاست، مداحی هست، سینه زنی هست، مناجات هست، همه چی هست، اما هیئت تو سبک زندگی و خانواده داری اعضای خودش حضور نداره، یه جای کار میلنگه، این هیئت هم معلومه هیئت نشده هنوز. هیئت بنا شد ولایت رو تو زندگی ما جریان بندازه دیگه. اگه خواست به جریان بندازه، من از هیئت که میرم بیرون باید یه اتفاقی تو وجودم افتاده باشه، فکرم نزدیک به فکر امام، حسم نزدیک به حس امام، رفتارم نزدیک به رفتار امام. بچه هیئتی ها، هر محرم و سفری که میگذره باید خانواده های ما بگن قربون حسینی برم که بچم 2 ماه رفت براش عشق ریخت و گریه کرد، الان چقدر مهربون شده، چقدر حوصله‌اش بیشتر شده. زن و بچهش بگن این چه بابایی بود، تحویل حسین دادیم، چه بابایی تحویلمون داد، 2 ماه رفت عشق ریخت گریه کرد، چقدر خوشفکر شده، چقدر خوش اخلاق شده. اگه این اتفاق نیفتاد هیئت یه جاش میلنگه. این هیئت منو نزدیک نکرده، یا عیب از منه یا عیب از هیئته. شب قدر میاد روزه میشنوه از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مناجات گوش میده، جوشن کبیر میخونه، از در هیئت میره بیرون سر جای پارک دعوا میکنه، میرسه خونه میبینه سحری دیر شده، داد میکشه بابا مولات اینجوری نبود، مگه همین الان تو مناجاتت نخوندی یا من سبقت رحمته و غضبه؟ امامت وقتی خدا رو به این نام یاد میکرد همین جوری بود، یا من سبقت رحمت و غضبه بود، میزدن دندانشو میشکستن، آقا نفرین کن، دندونتو شکستن، نه دست به دعا بلند میکرد، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدا اینا رو هدایت کن، نکنه زدن دندون حبیبتو شکستن خشمت اینها رو بگیره، اینا نمیفهمن، تو بذار به حساب نفهمیشون. یا من سبقت رحمت و غضبه. چیکار کنیم؟ اوضاع کی مثل من خرابه؟ قرارمون چی شد امشب؟ امشب قرار گذاشتیم با هم، هر کاری خواستیم بکنیم از همین امشب، هر کاری خواستیم بکنیم از امشب، این سوال رو از خودمون بپرسیم، اگه امامم بود چی کار میکرد؟ یادمون نره ها، قرار گذاشتیم با هم، هر کاری. آقا من نمیدونم، باور بکن 80-90% میدونی، باور کن میدونی، اگه ندونی عیب از من منبریه که یادت ندادم، اومدم حرف خودم رو زدم، حرف امامتو نزدم، ولی میدونی از همین جا که رفتیم قرارمون اینه، با اماممون قرار گذاشتیم. آقا من از امشب که دارم میرم، هر اتفاقی که بیفته، هر برخوردی که بخوام بکنم، هر برخوردی که با هم بشه، هر چی، میخوام خودت رو بذارم جای خودم، نگات کنم، تماشات کنم به قیافه قشنگت، بگم امامم بود الان چی کار میکرد، منم میخوام همون کارو بکنم، بعد ببینی چه اتفاقی تو زندگیتون میفته. حسم هم میخوام تلاش کنم، عمل حس رو هم آروم آروم عوض میکنه، به حسی که تو در برابر کارها و در برابر مسائل مختلف داری فکر کنم، به حسم التماس کنم مثل امامت باش. بچه ها، روزه، عشق، گریه، کارش همینه. ماه رمضون
دعای وداع امام سجاد علیه السلام رو همین اول بخونید. میدونید چرا؟ چون یه ماه رمضان شناسیه. تو ماه رمضان دلان نرم میشه، نازک میشه. دوستان طلبه و روحانی من میدونن راحت ترین وقتا برای تبلیغ دو وقته، یکی ماه رمضان یکی محرمه. اصلا ماه رمضان میری تو دانشگاه ها قشنگ حس میکنی نرمن اینا با تیپ و ترکیبای مختلف. چرا امام سجاد علیه السلام وقتی داره وداع میکنه با ماه رمضان میگه خدا حافظ ای ماهی که رقت فیه القلوب، خدا دلا رو نازک میکنه تو ماه رمضان. خب روزه هم که میخونی تو ماه رمضان دیگه، روزه هم که دلتو نرم میکنه، الانه که وقت تصمیم گرفتن و عوض شدن. هر کیم هر کسیم تو ذهنش اومد که شکر خدا من وضعم خوبه، اون بیشتر گریه کنه چون خیلی وضعش خرابه. هر کی تو ذهنش این اومد بدونه که وضعش خیلی، همه وضعمون خرابه، انقدر فاصلمون با امام زیاده که هر چقدر نزدیکش باشیم بازم دوریم، باید بدویم. من چند دقیقه بیشتر از وقتم حرف زدم، امشب میخوام یه روزه بخونم مقدمش، یه روزه یه کلمه‌ای. خیلی دوست دارم از این روزه های یه کلمه. من واقعیتش خودم خیلی پشیمونم تو اون دوره‌ای که زیاد میخوندم و نوجوانی بودم، جوان بودم، عقلم نمیرسید چیکار کنم، خدا منو ببخش. گاهی اوقات روزه مکشوف میخوندم جا و بی جا، بعد همه روزه های مکشوف هم گذاشتم تو روز عاشورا، بعد دیدم روز عاشورا هم نمیشه روزه مکشوف خون، چی بگی آخه؟ انقدر دوست دارم برم هیئتایی که روزه های یک کلمه ای آتیششون بزنه، یک کلمه. امشب میخوام یه دونه از این روزه یک کلمه ای رو بخونم. روزه ای که پاش زمین و آسمون اشک ریخت، روزه ای که همه انبیا براش اشک ریختن، یه کلمه سا، ولی چه سریه تو این یه کلمه من نمیدونم، چه قوقاییه. ماهی ها براش گریه کردن، پرنده ها براش گریه کردن، تو دعاها میگه جهنمم براش گریه کرد، تو زیارت ها بهشت براش گریه کرد. آماده این یه روزه یه کلمه ای رو بخونم؟ یه کلمه است. خدایا برکتی رو به روزه این یه کلمه ای بده که دیگه نیازی نباشه به جز این یه کلمه هیچ روزه دیگه ای بخونیم. شما هم پا روزه بزرگ شدید، با این یه کلمه یه عالم روزه میاد تو ذهنت. اون یه کلمه چیه؟ حسین، 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 حسین گفت آدم گریه کرد، حسین گفت نوح گریه کرد، حسین گفت موسی گریه کرد، حسین گفت عیسی گریه کرد، حسین گفت ابراهیم گریه کرد، حسین گفت فاطمه گریه کرد، حسین گفت زینب گریه کرد، حسین. پدر و مادرهایی که اسم بچه هاتونو گذاشتید حسین، هر روز دارید روزه میخونید حسین، هر بار که صدا دارید میزنید حسین، دارید روزه میخونید حسین، حسین. تمام روزه تو همین یه دونه اسم حسین. چه شعری بخونم که مقدمه مناجات باشه؟ یه شعری بخونم دلاتون هوایی بشه، برید تو حال و هوای مناجات و دلتونم متصل کنید به این قراری که با هم دیگه گذاشتیم. چه اخلاصی داشته کسی که این شعر رو گفته، قافیهش هم درست نیست آخه،
خب وقتی به عشق حسین شعر میگی قافیه هم که نداشته باشه، هنوزم که هنوزه، همه یه بچه هیئتی ها، سبک جدید، سبک قدیم، سنتی، مدرن، به این شعر که میرسن قوغا به پا میشه. هیچ شعری نمیتونه به اندازه این قوغا به پا کنه توش روزه ها و هیئت ها. میدونید چه شعریه؟ برمشامم میرسن هر لحظه بوی کربلا، برمشامم میرسن هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم به ما ند آرزوی کربلا، تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده، تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده، تا بگیرم